بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. ارشد به این که کلمه اعانه که مشتق از اون هست در لغت فارسی به معنی کمک دادن به کسی، این می شود معنی اعانه. اگر ما به دقت توجه کنیم در خود معنی اعانه در لغت، نه قصد خوابیده است و نه علم به وجود معان و علی، هیچی که از این دو در معنی اعانه نیست. گرچه مرحوم استاد میگویند که چرا در تحقق مفهوم اعانه وجود و تحقق معان هم دخیل است و شرطه، ولی معمولا نمیگن. خب، منتها سخن این بود که در لغت معنی اعانه و اون اینه، اما فقها ما قدس الله اسرارهم که در مقام بیان احکام الهی هستند، به مناسبت حکم به حرمت اعانه علل اسم، تفاسیر مختلفی برای اعانه کرده اند و قیودی را بر کمک کردن اضافه کردن. در حقیقت این قیود آیا حقیقت شرعیه درست کرده یا حقیقت متشرعه درست کرده برای معنی اعانه یا خیر، خود این یک دردسری است. از یک طرف در لغت، خب کتب لغت به بابک، اینها هیچ در معنی اعانه قصد یا علم به وجود به تحقق معان و علیه را ذکر نکرده اند و دیدیم در روایات ما هم همینطور وارد شد: من تبسم فی وجه مبتدئن فقد اعان علی هدم الاسلام. کسی که تبسم کنه به شخصی که بدعت در دین آورده، این کمک کرده به هدم اسلام. که این بیچاره غرضش این بوده که آفرین، خوب کردی که تو در دین آوردی، امکان نیست. یا فرمود: من اکل الدین فمات فقد اعان علی نفسه. کسی که خاک خورد و مرد، خودش کمک کرده به مرگش. این بیچاره نه علم داشت که بخوردن خاک میمیره و نه قصد داشت که بمیره. ولی پس در روایات ما هم ما میبینیم کلمه اعانه آمده در جایی که نه علمیست به وجود و به تحقق معان و علیه و نه قصد تحقق معان و علیه هست، در این حال اعانه صادقه و آمده. اما در این حال چرا بزرگان ما تا 6 قول بلکه 7 قول که در نوشتار روز شنبه حتما تقدیم شد خدمتتون، چرا این اقوال متعدد را آورده اند؟ اینها برای اینه که به نظر به حکم که حکم به حرمت اعانه علل اسمه، این جهت را خواستن مورد حکم حرمت را و به اصطلاح اونچه که محکوم است در شریعت به منع و حرمت، او را بیان کنند و مصداق محکوم به حرمت را بیان کنند، نه اینکه میخوان تفسیر لغوی اعانت را بگن. حالا منتها این منافاتی هم نداره بگن نه حقیقت شرعیه دیگری نیامده در اعانه یا حقیقت متشرعه ثابت نشده، ولی به قول معروف مناسبت و حکم و موضوع این اقتضا را میکنه. همونطوری که ما در مثلا کتاب های نحوی خوندیم، وقتی میگه لا تضرب احدن، کلمه احد عام شامل همه احدی میشه، هر موجودی میشه. وقتی میگه احدن به قرینه ضرب مراد باید احد زنده باشه نه احد مرده، اینجا هم به قرینه حرمت باید مراد از اعانه یک قسم خاصی از کمک باشه، نه مطلق کمک کردنی که در لغت میگیم اعانه است. خب حالا با توجه به این تفاسیر قیود متعددی به عز رسید که مرحوم شیخ تقریبا تکیه میکنه روی این جهت که در اعانه قصد لازمه، یعنی قصد وصول به حرام، اونجا ای اعانه حرامه که شخص معین قصد داشته باشه با عمل خودش وصول الی معان علیه را. وقتی که خام عنب میفروشه قصد او از فروش عنب تحقق پیدا کردن خمره، وقتی که خشب میفروشه قصد او از فروش خشب تحقق پیدا کردن صنمه. لذا آقای مرحوم شیخ به این تکیه میکنه، بعدم میگه وقد دقق النظر محقق اردبیلی دقیق آمده گفته که گاهی حتی قصد هم لازم نیست، در پاره از موارد بدون قصد هم اعانه بر اسم صادقه، مثل کسی که در مقابل ظالمی ایستاده و به دست او شمشیر میده. خب حالا با توجه به این اراضی که عرض کردم، مرحوم شیخ پس آمده اینطور میخواد بگه، ما دیگه حالا همه ادله اقوال مختلف رو خیلی بررسی نکنیم، آمدیم اول فرمایش شیخ که شیخ خواسته بگه اون اعانه ای حرامه که با قصد وصول به معان و علیه باشه. مثلا اگر شما خمر را فروختید به قصد حصولش خمر، چی عنب را فروختید به قصد حصول تخمیر و به قصد حصول شرب خمر، این اعانه بر اسم است و محکوم به حرمته. خب این و اگر این قصد نبود محکوم به حرمت نیست. دیگه من نخوام باز حرفایی که نوشتم برای شما تکرار کنم، شما به همون نوشتار مراجعه بفرمایید، دیگه کافیه وقت را برای اون چیزی که من دیگه نوشتم نه صرف نکنم، خودتون در اون مطالعه کنید، اون اقوال و اون نظرات به نظر شریفتون خواهد آمد. حالا ما برگردیم به همین کار فقیهانه. کار فقیهانه اینه که ما بیایم بگیم آقا کمک کردن بر گناه کجاست که کدام قسمش حرامه و کدام قسمش حرام نیست. مرحوم شیخ دیدیم بالاخره از سراسر فرمایش شیخ من از صدر الی الساق که بررسی کنیم، میگوید اگر قصد وصول الی الحرام بود این حرامه. البته میدانید مذاق شیخ از سران فکر جبال و بزرگی که داشته کر و فر در مکاسب زیاد داره، درسته که در آخر حرف باید یه مقدار مطلبشون تغییر میکنه، ولی در بخش مهمی از این بحث تکیه میکنه که مدار بر قصد وصول الی معان علیه. اگر کمک میکنه بلو به مقدمات بعیده، منظور او و قصد او عبارت از این باشه که این شخص متصل به حرام بشه، میگه این آنه بر اسم است و حرامه. خب در مقام عرض شد که مرحوم استاد چند اشکال کرده بود که در روز سه‌شنبه عرض کردن. اشکال اول ایشون این بود که قصد آنه یک امر واقعی است و قصد در امور واقعیه نقشی نداره، که این جواب دادیم چرا امور واقعیه بعضی امور هستن امور ذاتی هن به احتیاج به قصد نداره، مثل ضرب و مشی و از کنم اسامی حیوانات و جمادات. اما یه سنخ از الفاظ هستن که در مفهومشون قصد خابیده، مثل تعظیم و تعدیب و تحقیر، و از کنم اینها معانی این نداره که آنه هم در معناش این عقص باشه، آنه محکوم به حرمت. حرف دومی مرحوم استاد بر شیخ اشکال کرده بودن و آن این بود که دلیلی بر حرمت آنه اگر تسبیب نباشه نداریم. مسئله تسبیب را قبلا باز به عرضتون رسوندم و در مناسبت تقریر جاهل که در تقریر جاهل گفتن اگر به صورت تسبیب باشه، مثل اینکه غذای حرامی را میداره مقابل مهمان او داره میخوره یا غذای قصبی را میداره، اینجا تسبیب صادقه، برای اینکه مباشر انفهمن به ارادتن به اخیارن به انتخابن نمیاد مال قصبی و حرام را بخوره. و اما اگر تسبیب نبود، تقریر جاهل هم نیست یا هست ولی حرام نیست، در آنم میگن که ما این که ما کشکار دوم ما بر شیخ اینه که در آنه تسبیب لازمه تا محکوم به حرمت بشه، و مادامی که تسبیب نباشه حرام نیست. ولی ما با جواب دادیم که نخیر، دو مرحله و دو مقامه، یک مقام مقام تسبیبه و یک مقام مقام اعانه. در تسبیب هم اولا این که باید مسبب اقوای از مباشر باشه، خیلی این مسئله مسلم نیست در همون بحث تسبیب هم، علاوه بر این که اگر در تسبیب لازم باشه که مسبب اقوای از مباشر در حکم به حرمت باشه، ولی این دخلی به اعانه نداره، اعانه خودش یک حرام مستقلیه، خواه تسبیب برو صدق بکند یا صدق نکنه. بنابراین این اشکال دوم استاد هم خیلی وارد نیست. اشکال سومی من در جواب از شیخ دارم عرض کنم، بله شیخ میگه قسم معتبره، آنه بر اسم درش قسم معتبره، به مناسبت حکم موضوع میگه قسم در معنی آنه معتبره. بله مخاطب بگه که اصلا آنه یک امر واقعی، قسم باشه درش مثل ضربه، چه قصد باشه چه نباشه، جنابالی اگر زدی بیه کسی ولو قصد ایزو هم نداری میگین ضرب حاصل شده، از این قبیله. من عرض کردن در مقام جواب از این فرمایش که چرا امور مختلفه، بعض از امور هن که قصد درشون دخیل نیست مثل ضرب مثل مش، ولی بعضی از احداث و امور هن که قصد اصلا جزء مقبم معناست، مثل تعظیم مثل تحقیر، اینها قصد درشون دخیله. چه معنی داره که بیایم بگیم اعانه بر اسمم قصد در مفهومش دخیل باشه؟ اشکال سومی که مرحوم استاد کردن اینه که میفرمان بین که اگر ما برفرض تسلیم کنیم حرمت بی با قصد غایت محرم را، اما لابد از التزام به حرمت با علم به ترتب حرام هم. ایشون میگه احتیاجی به قصد تنها دیگه نیست. اگر شما گفتید که آنی بر اسم اونگاه حرامه که شخص معین قصد وصول به معان و علیه را داشته باشه، با این اگر حرام بشه، پس باید بگید که همانطوری که بعض علما مثل محقق اردبیلی گفته، باید بگیم با علم به ترتب حرام هم ایزن باز عمل حرامه. مثل که بنده قصد ندارم از فروش عنب که شما خم درست کنی، اما میدانیم که توی آدمی هستی که انگور ما را میبری و باش خم درست میکنی. میفرماید آقای استاد به شیخ عرض میکنن که اگر بنا شد که قصد موجب برای حرمت بی باشه، علم به حصول از کنم تخمیر هم باید موجب برای حرمت بشه. چرا؟ میفرمایم به این که لصدق الاعانت علیه ایذن به انقلاب، برای این که چون بگه با علمم اعانه صادقه، همونطوری که با قصد اعانه صادقه. و اگر گفتیم که نه معتبر با علم همونطوری که در روایت وارد شد نحن نبی الانب ممن نعلم انه یعمله خمرا، اگر با علم اعانه نیست و حرام نیست، پس با قصد هم حرام نیست. این را اشکال سوم مرحوم استاده بر شیخ. ما عرض میکنیم که یعنی میشه مگه تفرقه بین قصد و علم نمیشه؟ خب بسیار از اوقات آدم میشید را عالمه ولی قصد نداره او را. مثل که بنده میدانم و عالمم به این که امروز مثلا فرض کنید که در منزل شما بناست مهمانی بشه، اما من قصد ندارم که در این مهمانی شرکت کنم. این که منافات نداره که آدم یه چیز را عالم باشه ولی قاصد نباشه. من میدانم که این آقا خمر عنب مرا خمر میسازه، اما من قصد ندارم که ایشون خمر بسازه. این منافاتی داره که آدم قاصد باشه و عالم نباشه، یا عالم باشه و قاصد نباشه. یه خلطی شده بین بله. خب یه سوالی میکنم جناب عالی، از کنم حضورتون که میدونید که حالا باغ انگوری دارید و در این انگورتون میخوایم بفروشیم، میرید در میدان بار، میدونید که بین که چون خریدارها این آیه به خصوص که آمده بخره، این آقا میره خمر درست میکنه، حالا واقعا شما قاصدی که بعد انگورت رو خمر درست کنه؟ من دارم حرفان شیخ را استاد را میکنم. مرحوم استاد میگه به این که اگر علم داره پس قاصدم هست، و اگر قاصد بود حتما علم داره. من میگم این چه ملازمه ای داره؟ شما از کنم حضورتون که رفتید دیان باغتون انگورا رو جمع کردید، یک کامیون انگورم آوردید تو میدان بار میخواید بفروشید، 10 نفرم آمدن جمع شدن اونجا، به قول عربا ما در نجف که بودیم میگوید نه اول من زاد، کی از همه بیشتر میخره؟ شما میدونی که این آقایی که آمدن میخرم 10 نفر هستن، 1 نفر از اینها هم خماره، او اتفاقا از همه هم گرانتر فروخت. حالا شما که آمدید فروختید قصد دارید به این که خم درست بشه، میدونی که این خمار میخره، اما این که قصد دارید که خم درست کنه کجا همچیشیدیه؟ علم داشتن ملازمه با قصد حرام نیست. و کمان که به عکسش من گوی میفروشم به قصد این که من خم در بین مردم شایع بشه، ولی این آقا میخره، ولی من علم ندارم که ممکنه بعد انجامم نبده. بنابراین این ملازمی که بله نه هیچ همچین ارتکازی نیست، هیچ همچین چیزی نیست. از کردن همین مثال بگیری که من دارم از بکنم، شما من از کنم گرفتیم تو میدان بار بردی از کنم چیزی تو انبت را انگور را بردی در میدان ما داریم میفروشید، نه نفرم اونجا جمع شن، یه نفر از دونم خماره و میدانی که این آقای خمار هم آمده بیشتر هم داره میخره. حالا بیشتر بخره یا نخره من میدونم، بالاخره به هر علت این داره میخره. حالا فرض کنید که اینجا معلومه مقارنه با قصد شده، اینجا که شما به این میفروشی واقعا خم درست کنه، اما بحث در مورد اینه که نه لو خلیه و طبعا این آقا آمده و داره میخره و شما میدونی این خماره، آیا شما هم قصد داری که خم درست بشه؟ به قصد بیشتر خودتون دارید میگید، میگید به قصد بیشتر خریدن مره میفروشم، ولی به قصد ندارم که خم درست بشه. که خیلی خوب آفرین، پس قصد این دارن که من میخوام پیشتر پول گرم بیاد. حالا فرض کنید که آمدن بی نفروختن به همین آقایی که خماره میفروختن و این آقایی که خماره آمدن فروختن، چه اشکال داره؟ بس من ببینید آقا من چی دارم عرض میکنم، بس در حرمت غیر حرمتش ندانم. شیخ میخواد، مرحوم استاد میخواد به شیخ اشکال کنه که اگر قصد بود باید علمم در صورت علمم حرام باشه، و حال اینکه شما میگید در صورت علم حرام نیست، بعد میگه چرا میگم؟ برای این چون که علم ملازمه با قصد، قصد ملازمه با علمه. من دارم این نفی میکنم، میگم کجا علم ملازمه با قصد؟ ای آقا چه حرفی داری میزنی؟ میگم جناب عالی گرفتی بردی از کن انگور تو میدان بار، پنج نفرم ایستادن، یکی از اونام خماره، شما آمدی که انگورت بفروشی، انگورت میفروشی، حالا میدونی این داره خمارم داره میخواد میخره، خب بسیار خوب، به این به هر علتی داره، از خوشم از قیافه این آقا. بنابراین نه این نیست که ما بیایم بگیم که حتما چون عالمیم بس قاصد در ارتکاب حرامم هستیم. بنابراین ما این خب شمشیر میدونیم کیو میخواد بکشه، آره ما میخوایم قصد داریم که او کشته بشه، همین اتفاقی حرف خیلی قشنگی هم زدی. ما خیلی هم بدمون میاد از این کار این آقا و خیلی هم میگیم تفلک را مظلوم میدونیم، اما همچنان که شمشیر را به دستش میدیم ما قصد داریم که او بکشه، ما قصد که نداریم، علم لازم با قصد نیست، این فرمایش استاد قابل قبول نیست. اشکال چهارمی که ایشون میکنه میفهمیم که میفهمن که قصد معنی اراده و اختیاره، و در مورد کسی که انگور را میفروشه و دیگه به کسی که او میخواد خمر درست کنه میگه ما قصد خمر درست کردن را نداریم. خیلی جالبه این فرمایش، میگه به این که خمر درست کردن کار مشتریه، آقای بایه که قصد خمر درست کردن را که نداره که. لذا میفرماید به این که قصد تخمیر که شیخ فرموده موجب برای حرمت و اعانه بر اسمه، چون ملازمه با تحصیل حرامه، ایشون میفهمن آخه کی خمر درست میکنه؟ خمر درست کننده مشتریه. من بایه که اراده خمر درست کردن ندارم که. و تخمیر فعل اختیاری مشتری است که ناشی از اراده و اختیار مشتریه. بایه اراده بی کرده و اراده فروش عنب خودش را کرده. اراده فروش بایه چه دخلی داره به اراده تخمیر مشتری؟ لذا می‌فرمان که قصد به حرام این معنا ندارد که فعل مشتری موجب بشه برای اینکه عمل منی که ناشی از قصد و اراده فروش من حرام باشه. این هم اشکال چهارم ایشون. عرض می‌کنم به این که خب ما خیلی حالا بی‌ادبی نکنیم. آخه ما نفهمیدم، معلومه ما که نگفتیم که اراده و قصد خمر کردن را ما داشته باشیم. اون اگر باشه که ما مباشرت در فعل حرام کردیم که مستقیما. اگر اراده و قصد و انتخاب و اختیار اصل عمل حرام بود، این که دیگه بهش معاونت نمیگن، این که دیگه اعانه نیست، این که خود فعل حرامه. که ما میگیم قصد، بله در اعانه قصد دخیله، اراده هم دخیله، اما اراده و قصد به عملی که اون عمل بناست منتهی بشه به فعل تخمیر. پس ببینید شیخ که میگوید قصد تخمیر موجب برای صدق اعانه بر حرامه، شمای استاد اشکال نکنید که آقا قصد تخمیر که مربوط به بایع بیچاره نیست. بایع بیچاره که نمیخواد خم درست کنه، اراده تخمیر مال مشتریه. ما عرض می کنیم که اراده اعانه به تخمیر مالکیه. اراده اعانه تخمیر غیر از اراده خود تخمیره. اراده تخمیر برای مشتری است، اما اراده اعانه بر تخمیر مال آقای بایعه. شیخ می خواد بگوید اگر بایع اراده کرده که کمک بکنه به ساختن خمر، این اعانه بر اسم حرامه. شما بفرمایید تخمیر کار مشتریه، کار بایه نیست. این چه حرفیه؟ من تعجب دارم این چه فرمایشی ایشون داره میگه. نه، ما میخوایم این عرض کنیم که اعانه بر اسم در مفهومش خابیده است که قصد بر کمک کردن به ساختن خمره. ما که میفروشیم و بایه را میدانیم که میخواد خمر درست بکنه، پس قصد کردیم که اون آقا خمر درست کنه. آخرین نظر استاد میگه بله، تعاون بر اسم حرامه. تعاون غیر اعانه است. تعاون فعل دست جمعی است که افرادی میان کمک میکنن، مثل تعاون بر ساختن مسجد. روسایی ها رو دیدید، خدا انشاءالله حفظشون کنه، یه مسجدی میخوان بسازن، همه با هم دست به دست میکنن، میشن اعانه بر ساخت مسجد، تعاون بر ساخت مسجد. حالا چه تعاون بر خیر، چه تعاون بر شر، به اعانه غیر تعاونه. جواب دادن که چرا؟ اعانه از قبیل تراحم و تکاذبه. همونطور که تراحم صادقه، من در یک کار به شما کمک میکنم، شما هم میاد در کار دیگر به من کمک میکنید، اینن باز میشه تعاون. یکی در یک کار کمک بکنه، اون دیگری هم در مقابل به کار طرف اول کمک بکنه. بنابراین اعانه طرفینی تعاونه. لازم نیست که دست جمع با هم همیشه باشن، یه قسم تعاون اشتراک دست جمعیه، ولی یه قسم تعاون قائمه به فرد والحمد.